پس خبرنگاران افغانستان از بازداشت سلیمان راحل مسئول یک رسانه محلی به نام خوشحال توسط استخبارات طالبان در غزنی خبر داده است، اما اداره استخبارات حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که شخصا در ترکیه منتظر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خواهد بود. ترامپ از اوکراین خواسته است که برای پایان جنگ فوراً با روسیه وارد گفتگوهای مستقیم شود. او درخواست کیف برای آتش بس پیش از هر گونه مذاکره را نادیده گرفته است. بیشتر در این باره پس از یک وقفه کوتاه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز یکشنبه پس از آن خواستار اشتراک اوکراین در گفتگوهای مستقیم با روسیه شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیشنهاد گفتگوهای مستقیم با کیف را در ترکیه مطرح کرد. پیش از آن ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین و متحدین اروپاییش خواستار آتش بس 30 روزه شده بودند. ترامپ در پست در پلتفرم اجتماعیش گفت که پوتین نمیخواهد یک توافق آتش بس با اوکراین داشته باشد و در عوض خواهان مذاکرات مستقیم در مورد پایان احتمالی خونریزی است. رئیس جمهور ایالات متحده افزود که اوکراین باید فوراً با این توافق کند و دست کم این امکان فراهم می شود که ببینن توافق ممکن است یا نه، و اگر نباشد رهبران اروپا و امریکا درک روشن از وضعیت خواهند داشت و می توانند بر اساس آن اقدام کنند. زلنسکی به دنبال اظهارات ترامپ خواستش را برای یک آتش بس کامل و پایدار تکرار کرد. او در این حال گفت که شخصا برای مذاکره با پوتین در ترکیه روز پنجشنبه 15 مایه می حاضر خواهد بود. چند ساعت بعد از اینکه کیت کلوک نماینده دونالد ترامپ در امور اوکراین از درخواست کیف برای آتش بس حمایت کرد، ترامپ از اوکراین خواست که از پیش شرط خود برای آتش بس صرف نظر کند و مستقیما با روسیه وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین در نشست خبری در نیمه شب در 11 می درخواست رهبران اروپایی و اوکراین را برای آتش بس 30 روزه در جنگ اوکراین نادیده گرفت و در عوض پیشنهاد گفتگوهای مستقیم صلح را با کیف بدون قید و شرط مطرح کرد که احتمالاً در 15 می در استانبول انجام خواهد شد. دفتر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که اردوغان در یک مکالمه تلفنی با پوتین روز یکشنبه گفت انقره آماده است که از مذاکرات برای آتش بس و صلح دائمی بین روسیه و اوکراین میزبانی کند. اردوغان در یک تماس تلفنی جداگانه با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفته است که نقطه عطف تاریخی در تلاش ها برای پایان دادن به جنگ میان اوکراین و روسیه فرا رسیده. رئیس جمهور فرانسه و صدر زمان جرمنی، بریتانیا و پولند پس از دیدار در کیف روز شنبه پیشنهاد کردند که سر از 12 می آتش بس نافذ شود. این رهبران به مسکو هشدار دادند که در صورت رد پیشنهاد آتش بس با تحریم‌های گسترده جدید مواجه خواهد شد. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه در صحبت با رسانه‌های طرفدار کرملین درخواست کیف را برای آتش بس رد کرد و گفت که پوتین این را در بیانیه خود واضح ساخت که نخست در مورد علل اصلی مشکلات گفتگو شود و سپس شاید بتوانند در مورد یک آتش بس صحبت کنند.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه گزارش داریم در مورد بانوی در ننگرهار که سرپرستی خانوادهش را به دوش دارد و از طریق دوکانداری هزینه خانواده خود را فراهم می کند.
پریشانم چی بچی می مردی، سره می مردی، کچی تا دلا درازد پرم از رو تو پومکو.
بی بی خواگه زن 56 ساله از قریه دولتزه ولسوالی چپرهار ولایت ننگرهار.
او یگانه سرپرست یک خانواده 8 نفر است که 3 عروس بیوهش نیز شامل آنند. بی بی خواگه می گوید که تمام مصارف زندگیش را از درآمد یک دکان کوچک که در آن مواد خوراکی برای کودکان می فروشد تأمین می کند.
پنج پسرم شهید شدن، 3 تنشان در اردو شهید شدن و 2 تن دیگرم به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. شوهرم هم وفات کرد، دیگر کسی را ندارم که کمکم کند. همین جای یک دکان پاپور باز کردم. کارش خوب نیست اما مجبورم، خیلی زیاد مجبورم.
بی بی خواگه می گوید 8 ماه می شود که این دکان را دارد و در آغاز روزانه تا 350 افغانی عاید داشت، اما حالا فروشات کم شده و روزانه فقط 150 افغانی به دست می آورد، در حالی که باید ماهانه 10,000 افغانی کرایه دکان را بپردازد. با گفته او، اکثر نزدیکانش از جمله 5 دخترش که ازدواج کردند نیز وضعیت اقتصادی خوب ندارند تا بتوانند برایش کمک کنند. او از نهادهای خیریه و همچنان حکومت طالبان می خواهد تا ماهانه به او پول کمک کند.
درخواستم این است که کسی پیدا شود که به گونه ماهانه برایم کمک کند، مبلغی بدهد که بتوانم مشکلات خانم را حل کنم.
بی بی خواگه می گوید به خاطر آوردن اجناس دکان نمی تواند به مناطق دورتر برود، زیرا طالبان به زنان بدون محرم اجازه سفر نمی دهند.
من با همین موی سفید دکانداری می کنم. وضعیت کنونی افغانستان را خودتان بهتر می دانید. ما نمی توانیم به شهر برویم، فقط از بازار نزدیک چیز می آوریم.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، افزون بر سایر محدودیت ها، رفت و آمد زنان بدون محرم در فاصله های طولانی را ممنوع ساختند. همچنان آنان دختران را از رفتن به مکتب بالاتر از صنف ششم منع کردند و زنان را از کار در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی برکنار کردند. با آنکه محدودیت های زیاده در افغانستان بر زنان وضع شده، طالبان ادعا دارند که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین می شود. نهادهای مدافع حقوق بشر گفتند که این محدودیت ها به ویژه بر خانواده هایی که سرپرستیشان را زنان به عهده دارند تأثیرات بسیار منفی بر جا گذاشته است. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد UNDP نیز در هفتم ماه می در گزارش ابراز نگرانی کرده گفته بود که این محدودیت ها نه تنها حقوق اساسی زنان و دختران را از آنان گرفته، بلکه بر اقتصاد بحرانی افغانستان نیز اثرات منفی جدی گذاشته است، به گونه ای که ممکن است تا سال 2026 حدود 920 میلیون دلار به آن خساره وارد کند. 11 ماه می در بسیاری از کشورها به عنوان روز جهانی مادر تجلیل می شود، اما در افغانستان از گذشته ها به این سو این روز معمولا در 24 جوزا گرامی داشته می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیسته که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان توافق کرده. شماری از زنان ورزشکار افغان و فعالان بخش ورزش در صحبت با رادیو آزادی با استقبال از این تصمیم فیفا آن را امیدوار کننده برای همه ورزشکاران افغان خواندند. فدراسیون بین‌المللی فوتبال با تازگی اعلام کرده که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا با تشکیل تیم فوتبال زنان پناهنده افغان و شرکت آنان در مسابقات بین المللی موافقت کرد، شماری از زنان و ورزشکار افغان این تصمیم را گامی امیدوار کننده برای تمامی ورزشکاران افغان می دانند. قدریه رضایی یکی از ورزشکاران رشته رسمی در صحبت با رادیو آزادی گفت
این یک تصمیم بسیار خوب و امیدوار کننده برای دختران و زنان ورزشکار افغانستان است که لااقل آنها به نمایندگی از کسانی که در داخل افغانستان است نمیتونه ورزش بکنه، ماهایی که محروم از حق خود هستیم میتونه فعالیت بکنه، میتونه از نام زنان افغانستان در سطح بین المللی زنده نگه دارد.
همزمان خالد پوپل بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و سازمان قدرت دختران با استقبال از این تصمیم فیفا در شبکه اکس نوشته که آنان افتخار میکنند که بخشی از تاریخ در کمک به ایجاد اولین تیم فوتبال پناهندگان فیفا اند. او افزود که خرسندند که فیفا راهی را برای بازگشت بازیکنان افغان به میدان فوتبال فراهم کرده است و ابراز امیدواری کرده که فیفا اساسنامه های خود را تغییر دهد تا بازیکنان زن به طور رسمی با عنوان اعضای تیم ملی زنان افغانستان به رسمیت شناخته شوند. این در حالی است که فدراسیون بین المللی فوتبال یا فیفا به تازگی اعلام کرده است که با تشکیل تیم فوتبال پناهندگان زنان افغان موافقت کرده است. این فدراسیون به تاریخ 9 ماه می در وبسایت خود با نشر اعلامیه افزوده که شورای فیفا استراتژی اقدام این فدراسیون که ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان را تسهیل می کند تصویب کرده است. جانی انفنتینو رئیس فیفا در شبکه اینستاگرام خود نوشته است که فیفا همچنین در حال گفتگوی دیپلماتیک مداوم با افغانستان در مورد فوتبال زنان است. او افزود است در حالی که مذاکرات ادامه دارد آنان دنبال انجام وظیفه خود با ایجاد یک تیم زنان پناهنده افغان هستند که بتوانند در فضای تحت نظارت فیفا تمرین و بازی‌های دوستانه انجام دهد. رادیو آزادی خواست تا در این مورد نظر یوسف کارگر سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان را داشته باشد اما موفق نشد. با این حال و پیش از این در صحبت با رادیو آزادی با تاکید بر این که بانوان فوتبالر یک جزء از فدراسیون است گفته بود هر زمانی که زنان و دختران افغان اجازه ورزش را دریافت کردند برای آنان از آدرس این فدراسیون نیز اجازه فعالیت داده خواهد شد. از سوی هم برخی از فعالان بخش ورزش از تصمیم فیفا مبنی بر ایجاد تیم فوتبال زنان پناهنده افغان قدردانی می کند. طارق مجیدی یکی از بازیکنان فوتسال در اتریش به رادیو آزادی گفت
این میتونم زمینه رشد استعدادهای ورزشی شو و زنان و دختران را تشویق به این کنه که با ورزش خود ادامه بدن و امیدوار باشن که راه ها به خاطر ازای شدن در میادین بین المللی ورزش برشان باز است و از طرف دیگه میشه که فشارهای دیپلماتیک روی حکومت فعلی افغانستان به خاطری که اجازه بدن بر زنان و دختران تا در مکانهای امن به ورزش ادامه بدن هم صورت بگیره باید.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در سال 2021 علاوه بر محدودیت‌ها در قسمت آموزش، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران، آنها را از ورزش نیز منع کردند و بر رفتن آنان به ورزشگاه‌ها ممنوعیت وضع کردند. پیش از این همین ممنوعیت با واکنش‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. پیام‌ها و نظریات شما.
مثال وضعیت زمینه تانوز خوب است، مثال بارشی است، در کوهام برفباری هم شده، انشالله امیدی دیقانکارا و زیرات پیشه بسیار خوب است، هم سردرختی تا ولی با سیستم خودش و گل و موسم خودش وقت خودش گل کده و سردرخت از مردم از هر کدامش خوش است، توکل به خدا دیگه.
خوشبختانه امسال که از در مناطق هلمند برندگی کم بیشتر شده و تا فعلا امیر دریای هلمند می آید، کم می آید ولی می آید دیگه. ما شکر امسال گندم کشت کردیم، اگر همی تو آب ادامه داشته باشه و بیاد می خواهیم پنبه هم کشت کنیم بخیر.
اکثرا تپای خاکی که وجود داره در او جویشه هایی که حفر میشه میتونن او آبها را ذخیره بکنه. کاهات را نقشه برداری و شناسایی بکنیم که اونجا از آبهای سطحی به زودترین فرصت ساحه را ترک میکنن، اونها را بندهای ذخیره‌ای اعمار بکنیم. آبهای موسمی خود با احداث بندهای محافظوی بندها را اعمار بکنن.
مردم ولسوالی نامش ولایت هلمند محروم از خدمات صحی است. کلینیک سامانه داریم و اکثر ساحای ولسوالی نامش دسترسی به کلینیک و بخش های سیاده نداره. خواهی شما از رادیو آزادی است صدای ما را با گوش مسئولین امارت اسلامی برساند.
پیام شما نظر شماست. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شد. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعات که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از این که شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچای کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده روش کردم. بعد از این شرایط محدودی که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه، مکتب، مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتونم مسلمان در حقیقت بتونم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتونم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتونم درس بخونم. من یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و من نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخوندم و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردم کورسای سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنشان بزرگ بود ولی بسن ما خورد بود و به دلیل از اینکه من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع می رفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتونم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خودش ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما فهمیده، حتما میتونه دیگه، چرا نمیتونه. با وجودی که مادرم یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. من تا یک هفته، یک و نیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتون ببینم. نه به دلیل از اینکه من ناکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در اوج کامیاب شده باشم و من چطور باید پنتون بخونم و پدرم هیچ وقت موافق نخواهد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه. مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط همه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر مره میزنه، ایچ وقت نمیگفت که سرت پره میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزمه هست ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر مره میزنه. روزها شده بود که وقت پدرم مرا یا کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدرم با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوای بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برو. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوک شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم 5 سال، بعد از او باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برم گفت تا حال هر چی کری برازی بشی. و ما یکی بسیار دختر لجوج بودم. اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده ما حاضر نمیشد بابا ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشمبرا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشمبرا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام من از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس دمیل بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم از او طرف از تب کابل از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم. روزها هفته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که او بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستایی که بسیار زیاد او کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتانم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود. شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، من رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امینه جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی خودت در کجا هستی، با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد، فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم. با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه، بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از او من به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت من طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون شدم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب رو بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، به اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس ترس دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا یک سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. من باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک و نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیمهای دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصتها را غنیمت شمرده از این فرصتها استفاده بکنید. من هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشته میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است. پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل من و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگر تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشد، چند تا اولاد خودش است. ما مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشند، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستند که با نفس بالا، زنایی هستند که با رسم راسخ، مادرایی هستند که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستند. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستند. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این مناسبت که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهای را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم، من فرد دیگه استم. ما زندگی دیگر تجربه میکنم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز ما نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرند. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، به خصوص ما مهاجرت، به خصوص کسایی که در طول این 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم، هیچ کدام ما آرام نیستیم. او زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه، اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحولی، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه برای یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو می کرد.
چشمان آبی، چهره گلابی، چشمان آبی، چهره گلابی، لب‌ها و نابی، آمد رسان جانم چرا نامی روانی، آمد رسان جانم چرا نامی روانی، ابری شمید مور نویا سمن بور، ابری شمید مور یا سمن بود، ایال خوشخواب آمد رسان جانم چرا نامی روانی، نامی روانی، نامی روانی.
زیر خاطر